أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بنابر مطالبی گفته شد، شاید برخی از مواردی که در رساله های عملیه به عنوان مستحبات و مکروهات نوشته می شود، اینها رو بشه یک بازنگری درشون کرد. البته فقهای عظام عادتاً تمرکزشون بر الزامیه این هست، احکام الزامی، وجوب و حرمت، یعنی دنبال این هستن که واجبات رو کشف بکنن، محرمات رو کشف بکنن. در واقع مستحبات و مکروهات انگار به توفیلی واجبات و محرمات کشف میشن، یعنی روی مسئله بحث میکنن، دلیلی وجود دارد، از اون دلیل مثلا فرض فرمید که ممکنه وجوب برداشت بشه، ممکنه حرمت برداشت بشه، بعد آقایون بحث میکنن میگن نه، از این دلیل وجوب برداشت نمیشه، بیشتر این چیزی که برداشت میشه استحباب. یعنی این هدف نبود است که مثلا، نه، این به توفیلی این فهمیده شده مثلا، یا کراهت مثلا، حرمت مثلا محل شبهه تحریمیه بوده، خب بحث کردن مثلا نه، اینجا مثلا حرمت فهمیده نمیشه، اقصا ما یفهم من هذه الروایه مثلا برمی‌فهمید که الکراهت مثلا. خب اینطور هستش، حالا بالاخره معمولا به این نحو هست. و بعد وقتی بحث کراهت و استحباب هم هست، آیان دیگه سختگیری نمی کنن، یعنی لعل روایتی ضعیف و سنده، روایتی ضعیف و سند هستش. عرض کنم خدمتون که خب ازش یه ادبی برداشت می شود، یک رجحانی برداشت می شود، در اینجا منباب برجاء المطلوبیه، برجاء المطلوبیه میگن، ما نمیگیم مستحبه، اما برجاء المطلوبیه میتونید انجام بدید. از باب تسامح در ادله سنن فرض بفرمایید، از باب اخبار من بلغ مثلا، کسی که یک ثوابی از پیامبر خدا بهش برسد این رو انجام بده، انقیادن انجام بده، حتی مثلا فرشون که ثواب ببرد، این عناوینی که خودتون مستحضر هست. به هر حال میخوام بگم که اولا آیان خیلی دنبال کشف استحبابات و کراهات نیستن، اولا این نکته هست. ثانیاً این که در اون مواردی هم که حالا احیانا شما به شکل مستحب یا مکروه مطرح شده، معمولاً به رجاء المطلوبیه هستش. ما مستحبات کمی داریم که اینها دلیل قرص و محکم داریم بر استحبابش. فرض کنید مثل غسل جمعه، غسل جمعه رو ما بگیم صلاة اللیل مثلا، اینا دلیل محکم دارد که اینا ثواب داره، مستحبه، لقد میفرمین این چیزی نیست که حالا به توفیلی فهمیده شده بشه فلان. حتی بالاتر از اونم مطرح هست، یعنی اینکه آقا بگیم صلاة اللیل آیا واجب هست یا نه، غسل جمعه آیا واجب هست یا نه، ولی خب به آقایون حکمه استحباب کرد. موارد اینجوری داریم، نمیخوام بگم ما هیچ مستحبه چی نداریم، مستقلی نداریم، ولی خب تعدادشون زیاد است، معمولا اینطور. حالا در همون مواردی هم که آقایان میفرمایند که اینا مستحب است یا مکروه است یا به رجاء المطلوبیه، در برخی از این موارد هم شاید بشود با این نگاه یه تجدید نظری کرد و بگیم اصلا اینها، این موارد از قبیل احکام مولوی نیستن که استحباب و کراهت در مورد اونها مطرح باشد. فرض بفرمایید، حالا روایتی رو زیاد بنده مثال میزنم، اینجا هم بگم مانعی نداره. فرض کنید در روایاتی آمده است که زن حامله شلغم نخوره یا زن حامله کدو نخوره. خب شلغم و کدو نخوره، خب تو رساله هم احیانا اینا رو می نویسن که مثلا یکی از مکروهات این است که زن حامله مثلا شلغم بخوره، زن حامله کدو بخوره، مثلا اینها رو احیانا می نویسن و شما مشاهده می کنید جز مکروهات مثلا این هست. یا از اون طرف فرض بفرمایید که زن حامله به بخوره مثلا یا سیب بخوره، اینا گفته شده اینا جزء مستحبات هستش. انسان وقتی به روایات رجوع میکنه انصافا میبینه لسان این ادله لسان جعل حکم مولوی و تکلیفی نیست. این روایات بیانگر یک سری ثمراتی هستن. مثلا میگه که اگر زن حامل کدو بخوره یا شلغم بخوره این از آخر بچهش زشت میشه، بچه زشت میشه. یا اگر به بخوره سیب بخوره، حالا ولی خدا این با ما خیلی هم به خوردیم سیب با آدم بچه گفتیم تو بکشو بکنه اگر به ها رو نمی خوردی چی میشون بازه با کلی به این شده اگر نمی خوردی چی از آب درمت خدا رحم کردن با اینجوری سلام بابش بازه دیگه اینا میشه جدل کرد دیگه یعنی نمی کردی چی میشد من نخواهم خیلی خوشحال میشه دیگه الحمدلله پس خوب شد خوردیم که لاغت بگذاریم از منظر مبارکتون که حالا به هر تقدیر تو به بخوره مثلا یا سیب بخوره نه اینو مقدمتا عرض کردم که کسی بدن نره اجرا بکنه بعد دقیقه منو چسبه که آقا سر دست شما گفتید بعد در نیومد مثلا بچه هم بسرسون که خب منظور این که بله حالا به هر تقدیر نست که این روایت اینطور آمده که شلغم یا کدو مثلا باعث زشت شدن فرزند میشه، به مثلا موجب زیبا شدن میشه. خب اما آیا ما از اینا استفاده میکنیم که مثلا اگر مادر حامل زن حامله ای شلغم یا کدو بخوره این غضب خداوند رو غضب خدا رو برانگیخته موجب مثلا غضب خدا شده خدا از این کار غضب میکند از منظرتون که، یا اگر به خود بخورد رضایت الهی رو جلب کرده خدا راضی میشه از او و هر مثلتون که تو نامه اعمالش ثواب نوشته میشه. آیا مثلا فرض بفرمید که شارع مقدس این به دنبال این است که بچه ها زیبا بشن ارسون خبتون که و این جزء اهداف دینه جزء اهداف شریعت زیبا شدن بچه ها مثلا فرض بفرمایید یا زشت نشدن اونها مثلا چیزهای از این قبیل. خب و ما بگیم مثلا یک رجحانی عند الشارع دارد زیبا شدن و زشت شدن دنیوی که اینجا مطرح هستش و یک امر کاملا اعتباری هم هست، یعنی کاملا عرض نظرتون که صدیقه‌ایه، یعنی افراد با نگاه‌های مختلف ممکن است که حتی در زمان‌های مختلف مثلا فرض فرمایید که یک رنگ پوستی در یک زمانی خیلی زیبا جلوه می‌کنه در زمان دیگری زشت جلوه می‌کنه. عرض نظر مبارکتون که اینطور هستش، صدیقه‌ها در زمان در مناطق مختلف به همین ترتیب صدیقه‌ها مختلف هست. عرض نظر مبارکتون که حتی اون روایت هم مثلا حمل بکنیم بر این که پوستش مثلا حالا پوست صاف و ترتمیز بشه یا پوستی مثلا به شکل خود چروکیده اینا بگن اون زیبایی و زشتی ترکیب چهره رو شاید این روایت هم مثلا نمیخواد بگن. از منظرتون که به هر تقدیر ما فرض بفرمایید که اگر فرض کنید که رفقا میگیم چون مواردش بوده است، فرض بفرمایید که مادری است که این چند تا فرزند تا حالا به دنیا آورده، همه این بچه‌ها در طفولیت از دنیا رفتن، تصورش هم این است که این بچه‌های من چشم می‌خورن، بچه‌های من چشم می‌خورن می‌میرن. خب برای جلوگیری از چشم زخم تعمدن کدو می‌خوره شلغم، هر روز را شلغم بار می‌کنن واسه اینکه اگه بچه این یکی زشت از آب در بیاد که کسی رو چشم نزن. اگه واقعا یه قرض عقلایی مثلا این چوری می‌ذارن ما بگیم عند الله معاقبه این جهنم میره، از منظرتون که چون تعمدن یه کاری کرده بچه‌اش زشت بشه مثلا، دقت می‌کنین چی عرض کنم؟ یا اینکه میگه من بچه‌ام همه‌شون زشتن، حالا یه تیم خوشگل در ناجور میشه مثلا اهل به هم نمیان، دعواشون ممکنه بشه کدو بخوره عرض خط میگه. ما بگیم عند الله این مثلا فرضون که اون شخص معاقب هست مؤاخذ هست و جهنم میرود، از منظر مبارکتون که عمل حرام یا حتی عمل مکروهی رو انجام داده، عمل مرجوهی رو انجام داده، به نظر نمیاد این طور باشد. دقیقا من چه عرض میکنم؟ از حقوقی که فرزند بر مثلا والد مثلا ها به شکل خاص دارد یا والد این حالی یا والد باشد اینا این نیست هیچ کدومش. همین که مثلا فرض بفرمایید که تعلیمات اسلامی به او بدهد، اسم زیبا براش انتخاب کنه، اسم مناسب، زیبا هم که میگیم نه یعنی اسم مثلا خیلی کذایی باشد، اسمایی مثلا مدرن و اینا، نه یعنی اسم مناسب، اسم که معنای خوبی داره، چون که اثر میبخشه رو بچه اثر داره، عرض منظر کنیم که اسم خوب براش انتخاب بکنه، عرض منظر مواید که همسری براش چیز بکند بعد انتخاب بکنه به اون رو همسر بده و این جور چیزاست. اما تلاش برای زیباسازی فرزند مثلا یا جلوگیری از زشتی او مثلا اینا رو ما بگیم که جز مواردی است که مثلا در قیامت شخص مورد پرسش قرار میگیره که تو چرا کدو خوردی، تو چرا شلغم خوردی مثلا، لذا بهش نمیری بابت شلغم خوردن. اینها به نظر نمیاد. بله اگر این شلغم خوردن و کمیت اون و یا حتی کیفیت اون مصداقی برای یکی از عناوین دیگه باشه، مثل اسراف، مثل تبذیر، مثل عناوین دیگه ای که باشه، غصب باشه، شلغم غصبیه مثلا، فرض مال مردم باشه بله چه زاو؟ زشت میکنه بعد دیگه آخر عرفانی هست. حالا ما با هم آثار تکمیلی دنیا میخوایم. مثلا چیه؟ بعد تقدیر مراد این هستش که گفتش که شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد. گمانش میرود من گنج قارون زیر سر دارم. من چقدر پول دارم که چغندر پخته میتونم بر تو بخرم؟ حالا منظور این هستش که ما عناوین دیگری داشته باشد، اما به خود به صرف این مطلب ما بگیم که این مشکل هست. حالا باز مثال‌های عرض خواهیم کرد. در مثال‌ها ممکنه در یه مثالی انسان مناقشه به ذهنش برسه. خب مثال دوم، مثال سوم، مثال چهارم، مثال دهم. بالاخره اینا موارد مثال‌ها زیاد است. بعد محضر مبارکتون که خب یه نکته‌ای که هست این هست که اون چه که مهمه اصل طرح دیدگاه نیست، بلکه اون چه که مهمه تشخیصشه در مقام اثبات و دلالت. که فقیه در مقام اثبات دلالت و کشف چطور برخورد، چطور کشف بکنه که آیا این عرض نظرتون که این امر یا نه ارشادی است یا این امر یا نه بفرمایید که مولوی هست. و این خیلی مشکل هست و مهم هست. یه تذکری باید بدیم، این هست که ممکنه در جایی علت یا حکمت یک حکم مولوی در آیه یا روایتی بیان شده باشه، در اینجا حکم مولویه، در این حال برای ترغیب مکلفان و بالا بردن انگیزه اونها برای انجام عمل به صورت جدیتر و با رغبت و نشاط بیشتر به برخی آثار، ثمرات، برکات و کارکردهای دنیوی اون هم اشاره شده. به عبارت دیگه حکم مولوی به تعبیر امروزی ها از پیوست انگیزشی برخوردار هست، که در دانش مدیریت این بحث مطرحه که مثلا دستوری که شخص میده، رئیس دستور میده، مدیر دستور میده، پیوست انگیزشی داشته باشه. عرض محضر مبارکتون که کارکنان زیر دستان با رغبت بیشتری اون دستور رو انجام بدن، موظفن دستور رو انجام بدن، باید هم انجام بدن، منتها اینطوری یه حس بهتری هم دارن، کیفیت عمل مثلا افزایش پیدا میکنه. عرض محضرتون که لذا اینطور نیست که هر جا مصلحت یا مقصده دنیوی یک فعل بیان شده بود امر یا نه نسبت به اون ارشادی باشه، نه اینطور نیست، این تشخیصش دزمداری سخت است. اما گاهی اینطور نیست. یعنی چی؟ یعنی اصلا ثواب و عقاب اخروی مطرح نیست. مثلا در همین کدو شلغمی که عرض کردیم یا به خوردن که گفتیم بر زیبایی و زشتی و زیبایی فرزند اثر میذاره، ما بگیم تکلیفی بر عهده مادر نیست و اساسا زشتی و زیبایی تکوینی و دنیوی در قیامت اثر نداره. یعنی نه مادر به خاطر زشتی یا زیبایی فرزندش مورد شماتت یا تمجید قرار میگیره در آخرت، و نه خود شخص به خاطر زشت یا زیبا بودن ثواب و عقابی رو کسب میکنه. البته در روایتی داریم که شخصی بود که خیلی زشت بود، خیلی چهره زشتی داشت و مورد تمسخر مردم بود و به ذن نمره میگفتن، چهره شبیه عرض محضرتون که نمر بود، عرض محضرتون که چهره این چون این داشت، خب مردم مسخرش میکردن. بعد آدم مؤمنی بود، متدینی بود، خب مورد تمسخر بود دیگه، آمد پیش رسول الله و گله کرد، خب یا رسول الله بالاخره این ساخت چهره من، این قیافم اینطوری شده، دست خودم نبوده، تکمینیه، خدا اینطور خواست، اما این عاملی که خدا بر من ایجاد کرده، این چیزی که خدا در چهره من ایجاد کرده، موجب شده مردم منو مسخره میکنن، منو تمسخر میکنن و من خیلی اذیت میشم از این تمسخر مردم، همه جا من میخندن پر از رو. رسول الله فرمودن که آیا دوست نداری که تو در قیامت به چهره جبرائیل مبعوث بشی و محشور بشی با چهره جبرائیل؟ خب بله اینطور هست. خب اینه، یعنی خدا این زشتیه که در دنیا به تو داده که تو تمسخر میشی، اگر تو به خاطر خدا صبر کنی، تحمل کنی، برخورد بدی نداشته باشی، سیئه رو با سیئه جواب ندی، از منظر مبارکتون که صبر و تحمل کنی، به خاطر خدا راضی باشی از فعل خدا، راضی باشی از خلقت خدا، این در قیامت به این شکل محشور میشه. این خوشحال شد پس تا باشه من مسخره کنم فرش بدن، اشکال نداره در قیامت عوضش اونطور باشه. حالا منظور میخوام بگم گاهی عناوین دیگری مترتب میشه، اینو قبول داریم، اما صرف این زیبایی یا زشتی یا چیزهای از این قبیل نه. همینجا این را اشاره بکنیم، حالا اشکال نداره، این دیگه استطراد اندر استطراد میشه. و اون این که مثلا گاهی اوقات میخوان چهره اهل بیت علیه السلام رو نقاشی کنن یا وصف بکنن، خب اینا رو خیلی میخوان بگن اینا فوق العاده زیبا بودن، جذابیت های فلان از یه حرفان. درباره برخی از انبیاء الهی مثل حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، خب ما این رو داریم. درباره برخی از ائمه ما این رو داریم، چهره های خیلی زیبایی داشتن. اما اینطور نیست حالا همه ائمه مثلا چهره هاشون فوق العاده زیبا بوده باشد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اینطور نبوده. بله انبیاء الهی و ائمه باید چهرهشون یه جوری نباشه که موجب تنفر مردم بشه، این البته بله، چون این نقض غرض میشه، چون مردم از چهره او وحشت میکنن، اصلا نمیان سراغش. من میخوام میگه بیا هدایت کنم، نه نه اگه تو میخوای هدایت کنی مخلصتیم، نمیخواد عرض محضرتون که خب این نباید موجب تنفر بشه، خب این واضحه، عرض محضرتون که. اما از اون ور مثلا یک آدم زیبای فوق العاده ای که همه از عشق او مثلا اینان از کف بدمون، لزوم ندارد که اینطور باشد. که دقت میکنین چی عرض میکنم؟ بعضی روایات در مورد امیرالمومنین هست که مثلا حالا اون روایت که انسان بالاخره سختش هم هست، حالا نقل دیگه، روایت میگم روایت تاریخی که مثلا ایشون مثلا فرض فرمودند که بطین بودن یا الانزع البطین، مثلا فرض کنید که موی سرشون مثلا ریخته بوده، یا مثلا فرض کنید که بالاخره چاق بودن یا فلان از این. اینا بعضی هاش به نظر میاد ساختگی باشه، یعنی از ساخته های دوره بعده، این از جز روایاتی است که علیه امیرالمومنین ساختن. دقت میکنین ما نمیخوایم به اینا استناد بکنیم که مثلا بگیم که حالا حضرت همچه، چون مثلا در دوره بنی العباس ما داریم که اینا چیزی داشتن، دلغکی داشتن که مثلا که علی عزب الله واقعا مثلا فکرش هم میکنین اینا تا چقدر چه بودن، از وقتاتون که خبیث بودن، از اون خاطر که دلغکی داشتن که این دلغک رو مثلا چیزی متکای چیزی تو لباسش میگذاشت و مثلا موهای سرش هم ریخته بود و بعد میومد میگفت مثلا من فلانی ام، مثلا نام امیرالمومنین رو میبرد و فلان میگفت من فلانم، از یهو ادا بازی در میآورد و میخندیدن بهش. خب این از خباثت و رذالت اینها بود، ما نداریم، یعنی یقین نداریم که امیرالمومنین داره این ویژگی هایی بودن که نقل شده است. اما حالا از اون ور مثلا بگم امیرالمومنین چهره ای بسیار زیبا داشته، بله هیبت مؤمن، مؤمن یه هیبتی داره، یه عظمتی داره، عرض مثلا اون که اون معنویت او، هیبت او، اینها همه جای خودش محفوظه. اما یه زیبایی که مثلا زیبایی که مثلا فرض فرمایید که حالا تو مطرح هست بین عوام مردم، اینها لزومن نه، دم به امام حسن مجتبی مثلا دم به زیبایی ایشون داریم، یا مثلا بعضی از ائمه دیگه فلان اینها، اما نقلی هم از پیامبر خدا نمیدونیم درست یا نه که آمد اون زن خدمت ایشون، هم حالا عایشه از هر کی است، از منظرتون که و مثلا دمد یا شخص دیگه، حالا شخص دیگه بالاخره دمد زیبایی یوسف برای پیامبر خدا گفت که شما زیباتر یا یوسف، پیامبر خدا فهمیدن که من با نمکتر هستم، یوسف زیباتر، من با نمکتر هستم. حالا اینا نقل شده است، دقت میکنید. اما آیا واقعا مثلا این رو چیزها مطرحه برای اهل بیت؟ نریم به این سمت، کمالات اونها کمالات غیر از این مسائل در نظر بگیریم. گرچه اگر مثلا قمر بنی هاشم مثلا بسیار زیبا بوده، قد بلند داشته، رشید داشته، خیلی خوب، انکار نمیخوایم بکنیم، اما از اون ورم مردم رو به این سمت بریم درست نیست. بگذاریم برگردیم به بحثمون. مراد این استش که زیبایی و زشتی به خودی خود این عند الله، زیبایی زشتی دنیوی عند الله یه فضلی به حساب نمیاد و چیز نمیاد، مگر عناوین دیگری برش مترتب میشه. یا در روایتی که درباره ماشطه بود، شخصی به ماشطه رجوع کرده، از او خواسته اون رو آرایشش بکنه، ماشطه هم بنابر اون روشی که یاد گرفته به صورت او خرقه میکشه، پارچه و کهنه به صورتش میکشه، این روش رو بلد بوده، نسل اندر نسل اینطور یاد گرفته بودن که باید اینطور آرایش بکنن. علل قاعده این کار ضرر شدید و آسیب متنابهی هم لا اقل در کوتاه مدت نداشته و وگرنه طی زمان طولانی که مثلا شد اینا نسل‌هایی بوده که این بوده است دیگه، اون آرایشگرها و اون زنانی که به اونها رجوع می‌کردن علل قاعد خودشون متوجه می‌شدن. به هر حال به نظر نمیاد کسی رو به خاطر خشک یا مرطوب کردن پوست صورت به جهنم یا به بهشت ببرن، مگر میگم یه عناوین دیگه ای برش مترتب بشه. یا در روایت داریم کاسب باید خوش برخورد باشه، کاسب باید خوش برخورد باشه. چرا؟ در روایت داریم تا مشتریهاش زیاد بشه. خیلی حالا اگر کاسبی تعمدن با یک غرض عقلایی یا غیر عقلایی نمیخواست مشتریهاش زیاد بشه، لذا خیلی خوش برخورد نبود، اگر تحت عناوینی مثل اهانت به مؤمن و غیره قرار نگیره مانعی نداره. مگر فقط میگم بفرمایید که اهانت به مؤمن بشه، چیزای دیگه عناوین دیگه بشه، وگرنه نه. حالا اونطور گرم برخورد نمیکنه، توهین هم نمیکنه، جسارت هم نمیکنه، اما اونطور گرم و حالا خوش یک لبخند بزنه، طرفو در آغوش بگیره، فلان این خبرو نیستش دیگه. چی میخوای مثلا میگه فلان چیز میخوام بفرمایید فرمایید دیگه. حالا اینقدر که چه بل عرض مثلا، چون که بعضی حالا اصل کاتب آدم تو دروازه میذارن آدم ناشر چیز بخره ازش میچسی عرض مثلا، چون که روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب. خیلی روایت زیباست، اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب. خب حالا اگر کسی به هر دلیلی به یه غرض عقلایی یا غیر عقلایی نمیخواد جواب جمیل بشنوه، مسئله ای هست مثلا، اما توی فضایی که نمیخواد کار انجام بده، بعد اون اجملو فی الخطاب رو رعایت نکنه، ما بگیم این مثلا فرض فرمایید که یه عمل مرجوحی انجام داده است یا چیزهای از این قبیل، نه فراوان است. غرر الحکم و همچنین قسمت کلمات قصار در نهج البلاغه ممنوع و از اینجور موارد هست، هم غرر الحکم رو ببینید که دیده اید از امیر المؤمنین، هم در عرض مثلتون که حکم امیر در قصار کلمات قصار نهج البلاغه، برای امیر المؤمنین امام علی علیه السلام باب عرض مثلتون که مدینه الحکمه و دار الحکمه رسول الله هستش، از این باب این حکمت ها آمده بیرون، حکمت هایی که زندگی ما رو سامان میده، مرتب میکنه، منظم میکنه، اینها هست. عرض میکنم در کلمات امیرالمومنین فراوان، در اهل بیت دیگه هم هست، پیامبر خدا هم هست، اما امیرالمومنین هم خیلی زیاد ازشون نقل شده، این موارد فراوان هستش، لذا ما بگیم که اینطور هست، به نظر میاد که اینجور بشه. حالا گاهی گذشته از این که اینا مهم است که عرض میکنیم در مقام اثبات، ایناست که به درد ما میخوره که تحقیق چطور تشخیص بده، گاهی گذشته از این که در کنار یک امر یا نهی اثر تکوینی طبیعی و دنیوی اون بیان شده، قرائن و ملاک های دیگری هم که قبلا اشاره کردیم اونها هم هستن و در مجموع ارشادی و تبیینی بودن اون امر یا نهی استظهار میشه. مثلا علاوه بر ذکر آثار و ثمراتی غیر از ایجاب رضایت یا غضب خدا و استحقاق ثواب و عقاب اخروی و وعده و وعید نسبت به جنت و نار، مورد امر یا نهی از مواردی است که اعمال مولویت در اون مستلزم لغویت باشه، یا جایی باشد که مولویت معنا نداره و شأن مولا به ما و مولا ورود به چنین اموری نیست مثلا بگیم، یا بالاتر از اون موردی است که در اون جعل امر مولوی مستلزم محظور عقلی مثل دور یا تسلسل، همونطور که در اطیع الله خدمت شما عرض شد. خب اینا اگر بود که دیگه ما مشکلی نداریم. عرض محضرتون که اینی که شاید بفرمایید آقا ثواب و عقاب اخروی رو ما چطور تشخیص بدیم که این امر از اموری است که ثواب و عقاب اخروی دارد یا ندارد، خب در بعضی موارد خیلی واضحه، میدونی در ما معاصی که میگیم معاصی کبیره در روایات ما هست، اون معاصی که در قرآن کریم وعید نار داده شده است که اگر کسی این کار را انجام بده از اهل جهنم، از اهل نار هست، خب خیلی واضحه که این بداست که مولوی هست، عرض معذرتون که، یا وعده جهنم، وعده جنت داده شده است، خب اینا واضحه. بعضی موارد اینطور قرائنی وجود دارد و عرض معذر مبارکتون که از این قرائن و شواهد میشه استفاده کرد. انما الکلام که تقاضا میکنم توجه بشود این هست که آیا در اینجا اصلی وجود دارد که عند الشک فی المولویت و الارشادیه ما به اون اصل رجوع بکنیم،
در مواردی که واضح هست یا ارشادیت واضح هست، کمان که اشاره کردیم، مثلا دیگه از همه واضح ترش این بود که محظور عقلی لازم میاد، دقت میکنید چه دور و تسلسل لازم میاد اگر بخواد مولوی باشه، در اون موارد که بحثی نیست. در این موارد هم که مولوی بودن قطعیه، باز قرائن و شواهد هست، اینجا هم که بحثی نیست. اما اگر موردی بود که ما شک کردیم، الان لعل همین مواردی که بنده به عنوان مثالهایی برای ارشادیت گفتم، شاید شما به نظرتون بدین اینا مولویه، مولوی دقت میکنی چی عرض میکنم، یا بالعکس مثلا فرض بفرمایید موردی رو شما به نظرتون مولوی بیاد، بنده حقیر به نظرم بدین شما ارشادیه مثلا، شک میکنیم که چیکار کنیم. آیا اصلی اینجا وجود دارد که ما به اون اصل رجوع بکنیم یا نه؟ خوب عنایت بشود، چون این بحثا بسیارش جنبه تأسیسی داره، یعنی در کتاب ها اون بحث نکردن اینها رو، لذا ما باید که همه اطراف بحث رو نگاه بکنیم، جوانبش نگاه بکنیم، فروز و احتمالات رو نگاه بکنیم، البته با لحاظ محدودیت زمانی که داریم. خب اول از شروع بکنیم که بگیم اینجا یک اصل عملی جاری باشد. پس فرض اول رو میذاریم، در اینجا اصل عملی جاری باشد. ببینید ما میگیم که مولویت مشکوکه. اگر امری مولوی باشد یعنی چی؟ یعنی تکلیفی به عهده ما میارد، کلفت و مشقت و فشاری برای ما دارد. اصل است که ما ملزم میشویم به انجام کاری، مرحله پایین ترش البته استحباب و کراهت این است، اما اصلش همین است که ما ملزم میشویم به چیزی. پس این یه نوع کلفت و مشقت درش وجود دارد. خب این از یه طرف، از اون طرف ما چی داریم؟ آقا اصل براءت رو داریم. هر جا شما شک کردید که آیا کلفت و مشقتی از جانب دین بر عهده شما آمده است یا نه، براءت جاری میکنید. دقیقا من چه عرض میکنم؟ اگر بخواد این براءت برود کنار، بیان لازم دارید. و قبح العقاب بلا بیان میگه که شما قوی هست که شما در اینجا ارمزاتون که عقاب بشوید، در حالی که بیان لازم و بیان کافی در اینجا وجود نداشته است. پس ادعا بکنیم که اصل عملی براءت مرجح ارشادیت، یعنی هر جا ما شک کردیم بین مولویت و بین ارشادیت، با اصل عملی براءت ما از نظرتون که از مولویت رفعیت بکنیم و این امر رو حمل بکنیم بر ارشادی تبیینی توجیهی بودن اون، بگیم این دارد ما رو توجیه میکند، تبیین میکند، یه حقیقتی رو برای ما ارشاد میکند ما رو، اما دنبال این نیست که تکلیف بیاره. خب اما به این اصل اشکالاتی میشود وارد کرد، اشکالاتی وارد کرد. اشکال اول این است که لقائل ان یقول که این اصل بر مبنای از محضر مبارکتون که قبح العقاب بلا بیان جاری میشه. اگر ما مسلک اون مسلک حق و طائع بود و گفتیم که آقا در هر مورد مشکوکی تا از جانب خود شارع ترخیص نیامده باشد، اصل این است که ما موظفیم و مکلف هستیم، لذا از محضر مبارکتون که این اصل جاری نمیشه و از محضرتون که این اصل درست نیست. این یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا شاید به عنوان اشکال بخوایم مطرح کنیم، بگیم آقا این اصل مثبته. اصل مثبته چطور؟ به جهت این که شما مولوی بودن را بر میدارید تا چه چیزی رو ثابت بکنید؟ تا نبود تکلیف. دقیق میکنم چی عرض بکنم؟ یعنی اینجا واسطه میخوره، اینجا واسطه میخوره، مستقیماً تکلیف رو بر نمیدارید. مثل این میماند که شما استصحاب میکنید بقای زید را تا بعد نتیجه بگیرید که خب این زیدی که تا الان باقیه علل قاعده تا الان مثلا ریش در آورده، منم نذر کرده بودم که اگر زید ریش در آورد از محضر مبارک دیگه یک دینار به فقیر بدم دیگه، تو باب نذر ثمرش ظاهر میشه. از محضرتون که خب شما که چی میگید آقا؟ میگن اصل مثبت. اینجا هم همینطور، ما مولوی بودن رو با براءت برداریم، بعد بگیم خب وقتی مولوی نبود ارشادیه، در نتیجه تکلیفی نیاورده و اون چه که ما بخواهیم از این امر یا نه استفاده کنیم نیامده، پس ما مکلف به اون تکلیف نیستیم و ارمزاتون که اون وقت ما بری ازمه هستیم. ما بگیم اینجا واسطه خورده، چون واسطه خورده اصل براءت در اینجا جاری نمیشود. این هم از مطلبتون که پس اشکال دوم بگیم اصل مثبت. لکن به نظر میاد که اشکال اساسی تر اینا نیست. اشکال اساسی تر این است که اساسا در اینجا محل جریان اصول عملیه است، بلکه اینجا محل جریان اصول لفظیه است نه اصول عملیه. ببینید آقا جان یه لحظه عنایت بشه، اصول عملیه ناظر به مقام ثبوت جاری میشن. یعنی شما شک میکنید که آیا ثبوتن وجوبی هست یا نیست، حرمتی هست یا نیست، اصل عملی جاری میکنید، بگید اینجا براءت جاری میشه. اما اصول لفظیه ناظر به مقام اثبات، کشف و دلالت جاری میشوند. خب حالا ما نحن فی از قبیل مقام ثبوت یا از قبیل مقام اثبات؟ در اینجا یه تعبیری در لسان آقایان آمده، در لسان فقها و اصولین آمده، این امر به عقیده بنده سبب می شود که انسان دچار اشتباه بشه. اون تعبیر چیه؟ تعبیر وجوب ارشادی است. میگن آ وجوب ارشادی در مقابل وجوب مولوی. با تعبیر دیگه‌ای به کار می‌برن، میگن وجوبات شرطیه. نشنیدید وجوب شرطی؟ شنیدید دیگه، در لسان عام هست وجوبات شرطیه. از این تعبیر وجوبات شرطیه و قبل از اون از تعبیر وجوب ارشادی و وجوب امور حرمت، از این تعبیر اگه گفتم وجود سبب لسان بوده ولی گمان نمی‌کنم هر مسئله‌تون که بله، حالا وجوب، از این تعبیر وجوب ارشادی یا وجوب مولوی این اشتباه صورت گرفته. گفتن خب ما شک میکنیم که وجوب هست یا وجوب نیست، براءت جاری میکنیم. نه، این صرفا یه مسامحه در تعبیره. حالا من وجوبات شرطیه رو اشاره خواهیم کرد، البته مستحضرم هستید، اما ما تو بحث اون اشاره خواهیم کرد، اما به اون فعلا کاری نداریم. اما این تعبیر وجوب ارشادی و وجوب مولوی، این در واقع اینو مسامحه در تعبیره. در واقع تعبیر صحیح این نیست، تعبیر صحیح همین است که بگیم الاوامر الارشادیه والاوامر المولویه. اون وقت از اون اوامر مولویه وجوب برداشت بشود، از اوامر ارشادیه وجوب به مفهوم مولوی که ما داریم برداشت شاقا نشود. بقید کن جذب کنم، میخوام بگم اینم بی تأثیر نیست در اینکه انسان لغزش پیدا بکنند و گمان بکند اینجا براءت جاری میشد. ما عرضمون این هست که اصلا اینجا مجرای اصل عملی نیست. چرا؟ به جهتی که بحث ما مربوط به عالم اثبات، دلالت و کشفه. یه امری از مولا صادر شده، تمام شد، میخواییم ببینیم مدلول این امر چیه، یا نهی که صادر شده است میخواییم ببینیم مدلول این نهی چی هستش، در مقام دلالت و کشف، در مقام اثبات. خیلی خوب، اینجا باید به سراغ اصول لفظیه بریم ببینیم آیا اصل لفظی اینجا وجود دارد یا وجود ندارد. خیلی خوب، امر از شخص صادر شده. خوب عرض کردیم که امر مدلول وضعیش عبارت است، حالا به مفهوم عرض مثلتون که اسمی یا حرفی فرق نمی کنه، عبارت است از طلب الزامی. طلب الزامی اینطور قبلا گفته شد دیگه، طلب الزامی. خب و این امر هم اتفاقا از شخص عالی صادر شده، یعنی خود خدا، الله سبحانه و تعالی. دقت کنید چرا گفتم پس در علو امر هم که شکی نیست، شخص عالی از یک ادات لفظی که برای دلالت بر طلب الزامی است استفاده کرده است. واضحه؟ شخص عالی از یک ادات لفظی که این ادات لفظی وضع شده است برای دلالت بر طلب الزامی، از این ادات استفاده کرده. این میشه چی آقا؟ این میشه مدلول تصوری. خب میایم جلوتر، میایم سراغ الدلالت التصدیقیه. در دلالت التصدیقیه دو باز خودش دو مرحله میشه، یکی الاراده الاستعمالیه. اراده استعمالیه خفیف المعونه است، فقط کافی است که متکلم یک
یک انسان باشد، یا به تعبیر دیگه بگیم یک موجود زیر شوک، حالا خدا که میگفت خدا که آدم نیست از نظر که برتر بید، حالا یک موجود زیر شعور باشد، یک موجود زیر شعوری باشد، متوجه، ملتفت، بیدار، خواب نیست، هذیان نمیگه، مست نیست، متوجه، از نظرتون که واقعی هستش، خیلی خوب، یک موجود زیر شعوری این رو استعمال بکنه. اراده استعمالیه یعنی چه آقا؟ یعنی متکلم با توجه به اینکه واعی و هوشیار هست، اراده کرده است اختار و احضار معنای موضوع لهی یا معنای حالا هرچی، معنای ظاهر از لفظ را در ذهن مخاطب و سامع، اینو اراده کرده. از استعمال یعنی اراده استعمالی یعنی اراده کرده است اون معنایی که در مرحله مدلول تصوری بود، خب هم از حقیقی مجازی هرچی که هستش، اون در ذهن مخاطب و سامع احضار بشه. خب این که چیزی نیست، این که تا اینجا به مطلب خاصی از توش در نمیاد. دقت کن چی عرض کنم، میریم مرحله بعد، میشه اراده جدیه، میشه اراده جدیه. اراده جدی این است که آیا او این معنا را اراده کرده است جدن یا جدن اراده نکرده است. خب در این مقام باید این تذکر رو ما عرض بکنیم. ببینید اساساً بحثی که ما اینجا آغاز کردیم در واقع این بود که عرض کردیم بعد از این که بحث اوامر و نواهی مولویه مطرح شد، حالا می‌خواهیم به مواردی از استعمال صیغه امر و نهی اشاره کنیم که از اونها طلب یا منع مولوی اعم از الزامی یا غیر الزامی استفاده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی در مرحله دلالت تصدیقیه و مشخصاً اراده جدیه بر طلب یا زجر مولوی دلالت ندارن، که عرض کردیم این موارد عبارتند از الاوامر و النواهی الارشادیه، این شماره یک، و شماره دو الامر الواقع عقیب الحضر او توهمه. عرض محضرتون که اینا از جمله مثال های این هستش. خب پس تمام بحث ما کجاست آقا؟ در حقیقت همه بحث ما در دلالت تصدیقیه و مراد جدیه. الان هم در واقع میخوایم ببینیم که آیا مراد جدی متکلم مولوی است، از نظرتون که، یا بفرمایید که ارشادی هستش. چه اصلی اینجا جاری میشه؟ چه اصل لفظی؟ اصالت و تطابق. اصالت و تطابق یک بار میان مدلول تصوری و اراده استعمالی جاری میشه، یک بار دیگر میان اراده استعمالی و اراده جدیه. ظهور هر حال هر متکلمی، ظهور حال هر متکلمی این است که همان معنایی که اراده کرده اختار بشود و احضار بشود در ذهن مخاطب، همان معنا هم مراد جدی او هستش. پس در این حالت ما میگیم آقا مدلول تصوری چی بود؟ برای امر طلب الزامی از سوی عالی نسبت به دانی، دقت میکنید؟ نهی هم همینطور، زجر الزامی، منع الزامی، دقت میکنید؟ و این با این اصالات و تطابقی که جاری میکنیم ازش استفاده میشه که آقا از محضر مبارکتون که اینجا اراده جدیه و مراد جدی متکلم هم همین طلب الزامی یا منع الزامی هست. در نتیجه اگر ما شک کردیم در مولویت یا ارشادیت، اینجا مجرای همین اصول لفظیه هست که اشاره شد، نه از محضرتون که اصل عملی. وقتی شک بکنیم از محضر مبارکتون که میگیم که بله الاصل عند شک فی مولویته و ارشادیته، از محضرتون که مولویتو، اصلی که ما اینجا جاری میکنیم مولویته. خب علاوه بر این مطلب یه نکته دیگه هم اینجا میشود مطرح کرد، و اون این که ما بگیم حالا این حتی شاید محل نقاش باشد دیگه، فقط اشاره بکنیم، از محضرتون که ما بگیم در اینجا یک قرینه حالیه عامه هم وجود دارد، که اون قرینه حالیه عامه عبارت است از مقام مولویت مولا، مقام مولویت مولا. یعنی به هر حال خدا هرچه نباشد مولا هست، مولاست، دقت میکنی چی هستم؟ مولا یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که من له حق المولویه،
به بیان دیگر من لهو حق الطاعه، کسی که اطاعت او عقلا لازمه، کسی که اطاعت او عقلا لازم هستش. عقل به ما میگه این بالا دست توست، این رئیس توست، یا در علم کلام مثلا بگیم این منعمه، مثلا این فرد مثلا رازقه، این خالق تو هستش، این لازم رعایت بشه. حالا ما در حد کلام و فقه اینا بحث میکنیم، اگر بریم به سمت عرفان و معنویات و اینا خب ملاک های دیگه هم میتونه مطرح بشه. فعلا در همین چارچوب، در همین سقف پروازمون خیلی بالا نیست دیگه، عفو فرمایید، عرض مقصدی که همین مقدار رو میفهمیم، عرض مقصدی که حالا در این سطح میگیم آقا به ملاک خالقیت، به ملاک رازقیت، به ملاک منعمیت عقل میگد که اطاعت این لازمه، و اگر تو اطاعت نکردی استحقاق عقاب داری. رفقا عنایت بشه، حتی عنایت دارید، متذکر میخوام عرض کنم، و اون اینکه عقل استحقاق عقاب رو ثابت میکنه، نه خود عقاب رو ها. عقل میگه من کاری ندارم، اگر در قیامت تو رو جهنم نبرد به من ربطی نداره، من نمیام اونجا یقشو نگاه حتما باید بره جهنم، نه من میگم تو استحقاق عقابو داری. حالا مولا خیلی کریمه، خیلی رحیمه، میبخشه، اون وقت دیگری، اما من میگم که از فهم من نیست که تو آمدی عصیان کردی، خالق خودت رو، رازق خودت رو، منعم خودت رو، مستحق عقاب هستی. عرض مثل مبارکت میگه اینطور هست. خب ما بگیم این مقام مقامی است که همواره از نظرتون که در مولا وجود دارد، این دیگه نمیشه اینو که انکار، این مقام رو که نمیشه انکار کرد، از نظرتون که این مقام هست، مقام مولویت مولا. خب ما بگیم این یک قرینه حالیه عامه هستش، و همین قرینه حالیه عامه موجب ظهور امر، از نظرتون که امر مولا در مولویت میشود و ارشادیت نیازمند قرینه است. وقت ما تمام، اما من چشمی لحظه، اما عرض کردم این خالی از نقاش نیست، چون کافی است که شما خلاف اینو اثبات بکنید، بگید اتفاقا مقام اصلی خدا مقام ربوبیت، مقام تربیت مثلا، دقت میکنید چه عرض کنم، یا مقام دیگری، این دیگه میشه بحث کلامی که شما اونجا این رو ثابت بکنید، بگید اصلا اون حتی عذاب و عقاب اخروی، حتی ثواب و عقاب اخروی خدا هم که خدا میگه چه، حتی همونم از مقام ربوبیت صادر میشه. مثلا عرض میکنم آخو، این دیگه بحث کلامی میشه که شما بگید آه اون حالت عمومی خدا چیه، حالت عمومی خدا رو چی در نظر بگیرید. در مولویت خدا نمیتونید خدشه بکنید، اینو بگم، این درک عقله، عقل اینو درک میکنه خدا مولاست، منتها غلبه این حالت که آیا این حالت غلبه دارد، یا این که عرض محضر مبارکتون که ما از ادله نقلیه مثلا حال حد اقل لا اقل از ادله نقلیه کشف بکنیم حالت دیگر را، غلبه اون حالت غیر از این مولویت رو، مثلا ربوبیت رو، مثلا از این قبیل رو، اگر ما اون رو گفتیم این قرینه عامه رو از دست میدیم. رفقا عنایت بفرمایید، اون بحث لفظی خراب نمیشه ها، اون بحث لفظی تجش محفوظه ها، دقت میکنید چی عرض میکنم. لذا کسانی که از این طریق میخوان برن باید جواب این رو بدن، جواب این مسئله رو بدن که آیا ما مقام مولویت رو در اولویت قرار بدیم، یا مقام مثلا حتی ربوبیت را، یا مقام های دیگه ای که مطرح هست و چیزهای از این قبیل. مثلا یه بحثی که دیگه وقت ما تمام شد مطرح هست و حالا به فلسفه دین میخورد، به کلام میخورد، به همین هم که آیا رابطه میانه انسان و خدا رابطه عبد و مولاست، یا رابطه عاشق و معشوق. حالا بحث امروزی هست، حالا قدیم نبوده، امروز همه خیلی ناز و عرض محضرتون که لطیف و ول شاعر شدن، عرض محضرتون که رابطه عاشق و معشوقه مثلا، دقت میکنی چی عرض میکنم، خب رابطه چیه مثلا، رب و مربوبه مثلا، یا رابطه دیگه مطرح هست، دقت میکنی، خود اینم مهمه، رابطه ما اصلا با خدا چه جور رابطه ای هست، دقت میکنی، اینم مطرح هستش. در مجموع این بحث به نظر میاد که بحث مهمی است، حالا البته تتمه دارد ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و
اللهم صل على محمد وآل محمد.